خب همین الان که داری به این برنامه گوش میدی، یه لحظه تصور کن پشت پیشخان یه کافی شاپ خیلی شلوغ ایستادی. صدای هممه آدم ها میاد، بوی مسکننده قهوه برشته شده تو هواست.
آره واقعا حس بی‌نظیریه.
دقیقاً. و اون بخار آبی که با فشار از دستگاه‌ها بیرون میزنه کلا فضا رو پر کرده. ببین به عنوان یه مشتری ما فقط منتظریم اون فنجون گرم به دستمون برسه دیگه.
درسته، فقط نتیجه یه کار رو میبینی.
ولی یه لحظه به باریستای پشت اون دستگاه براق نگاه کن. اون داره یه فشار عجیب و غریبه. فکر کنم 20 کیلوگرمی رو روی یه مشت پودر قهوه وارد میکنه.
واسه این که یه سد محکم بسازه.
آره، یه سد محکم در برابر یه دیواری از آب با فشار خارق‌العاده 9 بار. میدونی یه اشتباه میلیمتری یا یه لرزش کوچیک دست باعث میشه اون قهوه تبدیل بشه به یه نوشیدنی به شدت تلخ و غیر قابل تحمل.
دقیقاً، یعنی پشت اون پیشخوان یه جورایی آزمایشگاه فیزیک و شیمی پیشرفته در جریانه که خیلی‌ها اصلاً ازش خبر ندارن.
راستش به خاطر همینه که امروز قراره یه بررسی عمیق و تخصصی داشته باشیم روی یه مقاله خیلی جامع از هجیر شاپ. مقاله‌ای که 0 تا 100 چیزی رو آموزش میده که تو دنیای قهوه بهش میگن بار گرم یا همون هات بار،
که در واقع قلب تپنده هر کافه شاپ محسوب میشه.
بله، و مهمترین قدم برای باریستا شدنه. خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. چرا وقتی کسی میخواد وارد این دنیا بشه یا اصلا کافه خودش رو باز کنه، اولین چیزی که باید یاد بگیره همین بار گرمه؟ چرا مثلا از لاته آرت یا بار سرد شروع نمی کنیم؟
ببین دلیلش اینه که اینجا دقیقا نقطه صفر مرزیه. بار گرم همون ایستگاهیه که تمام نوشیدنی‌های گرم اونجا متولد میشن. از اسپرسو بگیر تا کاپوچینو، لاته و موکا.
یعنی پایه همه چیزه.
100%. دلیل اینکه گرونترین و حیاتی ترین تجهیزات یک کافه تو این بخش متمرکز شدن اینه که اسپرسویی که اونجا گرفته میشه پایه 90% منوی کافه است. اگه بخوایم اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، شما نمیتونی بدون تسلط کامل روی عصاره‌گیری یه اسپرسوی استاندارد اصلا وارد دنیای ترکیب طعم‌ها تو بار سرد بشی. کسی که فقط دکمه میزنه باریستا نیست، یه اپراتور ساده است.
چه تعبیر جالبی. پس در واقع بار گرم مثل یادگیری الفبا میمونه قبل از اینکه بخوای یه رمان جذاب بنویسی.
دقیقاً همینطوره.
و طبق این مقاله یادگیری این بخش دلایل خیلی عملی هم داره. مثلا ورود سریع به بازار کار. خب اکثر کافه ها وقتی میخوان کسی رو استخدام کنن اول از همه مهارت بار گرمش رو میسنجن.
آره، چون این فونداسیون اصلی درآمدشونه.
حالا وقتی صحبت از فونداسیون میشه، مقاله یه لیستی از تجهیزات کلیدی میده. چیزایی مثل دستگاه اسپرسو، آسیاب قهوه، پیچر شیر، تمپر و ترازوی دیجیتال. اینجا من میخوام یه ذره نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
خب بگو.
ببین همه ما اون دستگاه اسپرسو ساز صنعتی بزرگ و چند هزار دلاری رو دیدیم دیگه. ناخودآگاه فکر میکنیم وقتی یه دستگاه به اون گرونی اونجاست حتما خودش همه جادو رو انجام میده. مگه بقیه وسایل مثل آسیاب یا حالا یه ترازوی کوچیک چقدر میتونن مهم باشن؟
میدونی این یکی از بزرگترین سوء تفاهم‌ها تو دنیای قهوه است و پاسخش شاید یکم عجیب به نظر برسه. خیلی ها معتقدن که آسیاب قهوه اگه از خود دستگاه اسپرسو مهمتر نباشه قطعاً اهمیتش کمتر نیست.
جدی؟ یعنی یه آسیاب به اندازه اون دستگاه غول‌پیکر مهمه؟
بله. ببین آب همیشه تنبلترین و راحتترین مسیر رو برای عبور انتخاب میکنه. اگه آسیاب شما تیغه های استانداردی نداشته باشه و دانه ها رو یک دست خورد نکنه، ذرات درشت و ریز قاطی میشن.
خب این چه مشکلی ایجاد میکنه؟
وقتی آب با اون فشار بالا وارد میشه، به جای اینکه از همه ذرات مساوی عبور کنه، مسیرهای خالی بین ذرات درشت‌تر رو پیدا میکنه و فقط از همونجا رد میشه.
آها، یعنی یه بخشیش اصلا اصاره‌گیری نمیشه.
دقیقاً، یه بخشیش دست نخورده میمونه و یه بخش دیگش بیش از حد میسوزه. برای همین بدون یه آسیاب دقیق، گرونترین دستگاه اسپرسوی دنیا هم بهت یه قهوه افتضاح میده.
صبر کن، تو گفتی آب مسیر راحت رو پیدا میکنه. من تو مقدمه به دو تا عدد اشاره کردم که وقتی داشتم مقاله رو میخوندم واقعا سرم سود کشید.
کدوما؟
یکی اون فشار 9 بار دستگاه و یکی هم فشار 15 تا 20 کیلوگرمی دست باریستا برای فشرده کردن قهوه که بهش میگن تمپ کردن. میخوام این اعداد رو واسم باز کنی. 20 کیلوگرم با دست. مگه دارن وزنه میزنن؟
خنده داره ولی یه جورایی آره.
خب آخه یه باریستا تو اون شلوغی چطور میتونه هر بار دقیقاً این عدد رو حس کنه؟ و اصلا چرا 9 بار؟
سوال خیلی خوبیه. بیا از فیزیک 9 بار شروع کنیم. یه بار تقریباً معادل فشار اتمسفر زمین تو سطح دریاست دیگه، درسته؟ وقتی میگیم دستگاه 9 بار فشار تولید میکنه، یعنی آبی که به سمت قهوه میره فشاری معادل 9 برابر هوایی که الان روی دوش ماست داره. واسه درک بهتر، این همون فشاریه که اگه 90 متر زیر آب غواصی کنی روی بدنت حس میکنی.
90 متر زیر آب؟ این یه نیروی وحشتناکه.
کاملاً. حالا فکر کن این آب با این نیروی عظیم میخواد از بین فقط 10-15 گرم پودر قهوه عبور کنه. اگه قهوه همینطوری تو سبد ریخته شده باشه، خب آب تو کسری از ثانیه میشورتش و میبره.
پس اینجاست که اون فشار 20 کیلویی وارد داستان میشه.
دقیقاً. باریستا با یه ابزاری به اسم تمپر اون پودر رو حسابی فشرده میکنه تا یه سد مقاوم در برابر این دیوار آب بسازه.
و چطور اینو حس میکنن؟
همش حافظه عضلانیه. جوری که تو هفته‌های اول آموزش بعضی باریستاها روی ترازوی حموم تمرین میکنن تا دقیقاً بفهمن 20 کیلو فشار رو دستشون چه حسی داره.
چه تصویر باحالی. پس قهوه درست کردن واقعاً تلاقی فیزیک و هنره. باریستا داره سد میسازه. اگه تمپ کج باشه یا فشار کم باشه، حتما آب مثل یه رودخونه وحشی سد رو میشکنه.
بدون شک. ما به این میگیم چنلینگ یا کانال زدن. وقتی اینطوری بشه، تمام اون فشار 9 بار فقط از یه سوراخ کوچیک تو قرص قهوه رد میشه
و خروجی میشه یه مایه آبکی و بیمزه، درسته؟
دقیقاً.
خب، حالا که ابزارها و این دقت فیزیکی رو شناختیم، بیا وارد اون فرایند کیمیاگری بشیم. ما چطور باید این پودر رو به طلای مایه تبدیل کنیم؟ مقاله هوجریشاب یه فرایند 5 مرحله‌ای داره.
بله، که خیلی هم دقیقه.
مرحله اول که روشن کردن دستگاه، حداقل 20 دقیقه قبل از کاره. بعد میرسیم به مرحله دوم، یعنی گرم کردن پورتافیلتر، همون دسته‌ای که قهوه توش قرار میگیره. راستش برام عجیبه، چرا حتما باید از قبل گرم بشه؟
اینجا پای ترمودینامیک وسط میاد. ببین، پورتافیلترها معمولاً از فلزات سنگین مثل برنج یا استیل ساخته میشن.
خب فلزم که حرارت رو سریع جذب میکنه.
آفرین. آبی که از دستگاه میاد دمای دقیقی بین 90 تا 93 درجه داره. اگه این آب وارد یه پورتافیلتر سرد بشه، فلز بلافاصله حرارت آب رو میدزده.
پس دمای آب افت میکنه.
در حد 10 درجه و با اون دما شما هرگز نمیتونی طعم‌های اصلی قهوه رو استخراج کنی.
عجب ظرافتی. پس ما دما رو حفظ میکنیم، دوز دقیق قهوه رو میریزیم که مقاله میگه 8 تا 10 گرم برای سینگل و 18 تا 20 گرم برای دابل. بعد تمپ میکنیم و میرسیم به جادوی زمان و وزن.
که شاید مهمترین بخشش باشه.
آره، اینجا نوشته استانداردش اینه که تو 25 تا 30 ثانیه باید 36 تا 40 گرم خروجی بگیریم. من اینو همیشه به دم کردن چای کیسه‌ای تشبیه میکنم.
چطور؟
خب اگه چای رو فقط 5 ثانیه تو آب جوش بذاری فقط یکم رنگ میده. اگه 10 دقیقه بمونه انقدر تلخ میشه که نمیشه خوردش. تو اسپرسو اگه این زمان به هم بریزه چی میشه؟
تشبیهت فوق‌العاده است. ببین، تو شیمی قهوه ترکیبات مختلف با سرعت‌های متفاوتی حل میشن. تو همون ثانیه‌های اول اسیدها و نمک‌های میوه‌ای میان بیرون.
آها.
بعد تو اواسط کار قندهای طبیعی آزاد میشن که شیرینی میارن و در آخر هم ترکیبات سنگین که تلخی دارن.
پس اگه زیر 25 ثانیه تموم بشه چی؟
یعنی آب خیلی سریع رد شده و شما فقط اسیدها رو آزاد کردی. به این میگن عصاره گیری ناقص یا همون under extraction. طعمش به شدت ترش و زننده میشه.
و برعکسش اگه بالای 30 ثانیه طول بکشه؟
اون موقع وارد فاز over extraction میشی. اسیدها قندا تموم شدن و داری فقط تلخی و گسی چوب مانند می‌ریزی تو فنجون. یه اسپرسوی عالی تعادل بین این ستاست که نشانش هم یه لایه زخیم از کرمای طلایی روی قهوه است.
آخ گفتی کرمای طلایی، همون لایه مخملی. اصلا این لایه از کجا میاد؟
این کرما در واقع امولسیونی از روغنای طبیعی قهوه و گاز دیوکسید کربونه. دانه های قهوه موقع برشته شدن کلی از این گاز رو تو سلولاشون حبس میکنن.
چه جالب.
آره، بعد وقتی اون آب با فشار 9 بار بهشون میخوره این گاز آزاد میشه و با روغن ترکیب میشه تا این لایه بی‌نظیر رو بسازه که اتفاقا عطر قهوه رو هم زیر خودش نگه میداره.
اینجاست که داستان واقعا هیجان انگیز میشه. اما ببین، بارگرم که فقط اسپرسوی سیاه نیست. اگه اسپرسو رو بوم نقاشی فرض کنیم، شیر میشه رنگهای روی این بوم.
دقیقاً، هنر فومگیری شیر خودش یه دنیای دیگه است.
آره، تو مقاله خوندم که ما یه مایکروفوم نرم و براق میخوایم که مثل مخمل باشه. ولی حس کردم با یه واکنش شیمیایی حساس طرفیم. نوشته باید نازل بخار رو هواگیری یا پورجت کرد، ولی مهمتر از همه نوشته دما هرگز نباید از 65 درجه بالاتر بره. چرا؟ مگه شیر داغ‌تر بهتر نیست؟
نه اصلاً، و این یه اشتباه خیلی رایجه. وقتی ما بخار رو وارد شیر می‌کنیم دو تا اتفاق مولکولی می‌افته. اول ساختار پروتئینا رو باز می‌کنیم تا حباب‌های ریز هوا رو تو آغوش بگیرن و اون بافت مخملی رو بسازن.
و دومی؟
دومی اینه که داریم لاکتوز یا همون قند شیر رو میشکنیم که باعث میشه شیر بدون شکر به طور طبیعی شیرین بشه.
پس اون طعم شیرین یه لاته خوب از اینجا میاد.
بله، ولی اینا آستانه تحمل دارن. اگه دما از 65 رد بشه، پروتئینا کلن ساختارشون رو از دست میدن یا اصطلاحاً دناتوره میشن. لاکتوز هم شروع میکنه به سوختن.
ای وای، پس شیر خراب میشه.
دقیقاً، شیری که شیرینیش رو از دست داده و بوی پلاستیک سوخته یا شیر دوشیده میده. فومش هم پر از حباب‌های درشت میشه که سریع از بین میرن.
واسه همینه که تأکید شده باریستا باید صدای چت چت رو بشنوه. یعنی هوا داره میلیمتری وارد میشه، نه اینکه شیر غل بزنه.
درسته، کنترل حرف اول رو میزنه.
خب وقتی این اسپرسوی بی نقص و شیر فوم گرفته رو داریم، میتونیم منو رو رمزگشایی کنیم. طبق مقاله تفاوت این اسمای عجیب تو منو فقط بازی با نسبت‌های همین دوتاست. مثلا آمریکانو که یه شات اسپرسو با 3 برابر آب داغه، اما کاپوچینو، لاته و فلت وایت چی؟
تفاوتشون دقیقاً تو میزان شیر و ضخامت فومیه که ساختیم. کاپوچینو یه نوشیدنی کلاسیکه با یه لایه ضخیم و پفدار از فوم.
لاته چطور؟
لاته شیر خیلی بیشتری داره و فومش فقط یه لایه نازکه که بیشتر واسه کشیدن طرح یا همون لاته آرت استفاده میشه.
و فلت وایت که این روزا خیلی مد شده؟
فلت وایت یه تعامل جالبه. اسپرسوی قوی تر با شیرت که تماماً تبدیل به مایکروفوم شده و اصلاً لایه فوم جداگانه روش نیست. یه دسته، یه دست.
بسیار خوب. پس ما آب، فشار و شیمی شیر رو فهمیدیم. اما فرض کن همه اینا درست باشه. اگه اون دونه قهوه‌ای که تو آسیاب می‌ریزیم خوب نباشه که کل زحمات به باد میره.
100% کیفیت دونه اساس کاره.
توی مقاله هجیرشاپ تفاوت دو تا قول دنیای قهوه یعنی عربیکا و روبوستا خیلی موشکافی شده. عربیکا با خاطر عطر بالا، قندهای پیچیده و اسیدیته دلپذیرش معروفه. روبوستا هم که کافئین بالا و طعم تلختر داره.
درسته.
حالا من یه چالش دارم. اگه عربیکا انقدر عطر و طعمش عالیه، چرا تو کافی شاپا 100% عربیکا نمیدن؟ چرا لقمه رو دور سر میچرخونن و میرن سراغ ترکیب‌های 70-30؟
ببین، مسئله اینه که قهوه یه تجربه تک‌بعدی نیست، بلکه هنر ایجاد تعادله. باید به خواستگاه اینا نگاه کنی. عربیکا تو ارتفاعات خیلی بالا رشد میکنه. اونجا حشره کمه، پس نیازی نداره کافئین زیادی تولید کنه، چون کافئین سم طبیعی گیاه واسه دفع حشراته.
عجب، پس کافئینش کمه.
آره، ولی این رشد کند تو ارتفاع باعث تولید قند و اسیدیته شگست انگیزی میشه. مشکل اینه که اگه یه اسپرسوی 100% عربیکا بگیری، ممکنه بدنه یا بادی ضعیفی داشته باشه، واسه ذائقه عامه زیادی ترش باشه و از همه مهمتر کرامش زود از بین بره.
پس روبوستا میاد که اینا رو جبران کنه.
دقیقاً، روبوستا تو ارتفاع پایین‌تر رشد میکنه، برای مبارزه با حشرات کافئین شدیدی تولید میکنه و چربی بیشتری داره. وقتی 30% روبوستا رو به 70% عربیکا اضافه میکنیم، در واقع داریم یه ستون فقرات برای اسپرسو میسازیم.
آها، تا طعمش گم نشه.
آره، این تلخی باعث میشه وقتی با حجم زیاد شیر توی لاته ترکیب میشه، طعم قهوه خودش رو نشون بده، به مشتری هم کافئین بالاتری میده و به خاطر چربیش یه کرومای ضخیم و پایدار میسازه.
چه جالب. پس روبوستا تو این ترکیب مثل اون صدای بم یا بیسلاین توی آهنگ میمونه. شاید تنهایی گوش دادنش خسته کننده باشه، ولی به ملودی عربیکا عمق و ماندگاری میده.
کاملا موافقم، تشبیه موسیقای خیلی درستی بود. این هارمونی واسه یه کافه تجاری ایداله.
شگفت‌انگیزه. خب تا اینجا ما تئوری‌ها، ابزارها و فرمول‌ها رو شناختیم. اما وقتی مقاله به مسیر استادی میرسه، یه نکته‌ای رو میگه که منو واقعاً محکوب کرد. تنظیم آسیاب بر اساس رطوبت هوا.
بله، یکی از چالش‌های روزمره باریستاهاست.
مگه ما داریم هواشناسی می‌کنیم؟ وضع هوا چه ربطی به قهوه تو فنجون من داره؟
ربطش خیلی مستقیمه. دانه‌های قهوه مخصوصاً بعد از رست شدن به شدت جاذب رطوبت هستن، مثل اسفنج عمل می‌کنن.
خب
وقتی هوا بارونی یا شرجی میشه، دانه‌های توی آسیاب رطوبت محیط رو می‌کشن به خودشون و یه کوچولو متورم میشن.
یعنی اندازه فیزیکیشون عوض میشه؟
بله، این یعنی همون درجه آسیابی که دیروز تو هوای خشک بهت یه اثرگیری 27 ثانیه عالی میداد، امروز باعث میشه ذرات متورم به هم بچسبن، اون صدی که گفتیم بیش از حد متراکم میشه و ممکنه اثرگیری برسه به 40 ثانیه.
وای، پس قهوه کاملا میسوزه.
دقیقاً، واسه همین یه باریستای حرفه‌ای اول صبح بر اساس اینکه هوا چطوره، تیغه‌های آسیاب رو در حد چند میکرون تنظیم می‌کنه.
این یعنی باریستا بودن یه کار مکانیکی نیست، یه گفتگوی زنده با فیزیک و طبیعته. خب واسه کسی که می‌خواد این مسیر رو شروع کنه، زمان‌بندی چطوره؟ چقدر طول می‌کشه تا یکی بتونه این بحران‌ها رو مدیریت کنه؟
خب بر اساس این مقاله، اگه روزانه تمرین کنی، یادگیری مقدماتی یعنی شناخت ابزارها، حدود 2 هفته زمان میبره.
و واسه سطح متوسط؟
1 ماه. اما برای حرفه‌ای شدن، یعنی جایی که بتونی رطوبت هوا رو حس کنی و تو شلوغی کافه کیفیت رو حفظ کنی، به 3 تا 6 ماه تمرین مداوم نیاز داری.
خبر خوبم اینه که بازار کارش خیلی گسترده است، از کافه‌ها تا هتل‌ها و کافه‌های سیار. و نکته مهمی که از این مقاله فهمیدیم اینه که لزوماً نیازی به کلاس‌های عجیب ندارین، به شرطی که آموزش اصولی ببینید و با تجهیزات استاندارد تمرین کنید.
دقیقاً، تجهیزات کالیبره شرط اوله.
چون با آسیابی که یه بار درشت میزنه یه بار ریز، اصلاً نمیتونی مهارتت رو بسنجی. واسه همینه که فروشگاهی مثل هژیرشاپ این تجهیزات رو فراهم میکنن تا این مسیر درستی بشه.
بله، دسترسی به ابزار درست اون حافظه عضلانی رو شکل میده.
خب چه سفر پرجزئیاتی بود، از فشار اعماق اقیانوس تا شیمی شیر و مکانیزم دفاعی گیاه قهوه. یادگیری بار گرم واقعاً یه دروازه به درک عمیق‌تری از دنیای اطرافمونه.
و تازه این اول راهه، بعدش میتونید وارد دنیای لاته آرت و بار سرد بشید.
پس دفعه بعد که توی روز بارونی وارد یه کافه دنج شدید و منتظر قهوتون بودید، به این فکر کنید که باریستای شما احتمالاً همون صبح به خاطر تغییر رطوبت هوا مجبور شده تیغه‌های آسیاب رو چند میکرون جابجا کنه تا اون کرمای طلایی با همون طعم همیشگی به دست شما برسه. قهوه فقط یه نوشیدنی نیست، داستانی از تعادل تو شرایط سخته. این موضوعیه که واقعاً ارزش فکر کردن داره. ممنون که همراه ما تو این بررسی عمیق بودید. خدا نگهدار.